منتظریم که ارزیابیتون از صحبت‌های آقای دکتر محمدی رو مطرح بفرمایید، یا چه در قالب نمره، چه در قالب پیامک و یا حتی تماس تلفنی. آقای دکتر البرز محمدی، مدیر کل محترم تعاونی‌های تولیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر محمدی، در خدمتتون هستیم. هم گزارش رو شنیدید، هم قبلش من یه سوال مطرح کردم.
بله، خیلی ممنونم. اتفاقا گزارش خیلی خوبی بود. من اگه به شما عرض کنم که من همین الان 10.5 بار همین تولید کنندگان پوشاک جلسه دارم.
درسته؟
که بتونیم برای همین مکانیزمی که این دوستمونم فرمود، حالا بنده شاید ایشون هم بی اطلاع از موضوع باشن،
درسته،
به جهت عدم اطلاع رسانی مطلوب توسط اون تعاونی، ما اومدیم یه چرخه خوبی رو تو حوزه پوشاک با همکاری سازمان صنایع کوچک شکل دادیم تحت عنوان تعاونی بزرگ تأمین نیاز تولید کنندگان صنعت پوشاک، که اکثر برندهای معروف غیر معروف عضو اون تو دل اون هستن، که در واقع بتونن همین موضوعاتی که ایشون فرمودن، اصلا فلسفه اون شکل گیری نو تعاونی ها در واقع همینه که ما بتونیم ورود پیدا کنیم. ما تو صنعت پوشاک 1.5 سال عملا این کار رو داریم دنبال میکنیم، امیدواریم منتج به نتایج خوب باشه، چون مردم هم باید خودشون تولید کننده صاحب برند، کسی که صاحب کسب و کاره هم خودش علاقمند به این کار مشارکت باشه، چون کار مشارکت کار اجباری که نمیتونه باشه، قطعا با تیب خاطر و با دل بخواه بودن، یعنی باید بیان کنار هم کار کنن تا بتونن در کنار رقابت سالمی که دارن رفاقت خوبی هم داشته باشن، تا بتونن تأمین نیاز همین مثال کوچیکی که ایشون زدن رو حوزه پارچه به راحتی داشته باشن. قطعا اگر یک تولید کننده خرد به تنهایی بخواد پارچه در واقع تأمین کنه، چه از داخل چه از خارج، قطعا براش سخت خواهد بود، ولی اگه یه تعاونی بالادست و پشتیبان بزرگی باشه، قطعا اون میتونه به راحتی نماینده اون تعداد تولید کننده خرد تو حوزه پوشاک باشه، که بتونه هم با کیفیت پارچه رو وارد کنه، هم با تناژ بالا وارد کنه، هم با قیمت پایین‌تر رو بازار بتونه تأثیر بذاره. از این قبیل تعاونی ها ما تو حوزه‌های مختلف خیلی داریم. حالا احتمالاً این دوستان ما تو انجمن در واقع تولید کنندگان پوشاک هنوز به جهت این که تیز نکردن اطلاع رسانی خاصی نکردن، ولی روی موضوع معاونت امور تعاون واقعا ورود پیدا کرد و الان 1 سال خورده‌ایه که این تعاونی شکل گرفت که دارن کارهای زیربناییشو انجام میدن.
بله.
اما در مورد اون سوال قبل از در واقع
گزارشمون،
بله، من فرمایشات شما رو قطعا و قطعا قبول دارم. حتما معاونت رفاه وزارتخونه ما تو حوزه بسترسازی رفاه مردم کارهای خیلی ارزشمندی کرد که من خواهشمندم به جهت اینکه فعالیت‌های ارزشمند دوستان من تو حوزه معاونت رفاه مغفور نمونه، حتما با دوستان ما آقای دکتر میدری،
بله،
معاون آقای وزیر، که کارهای بسیار ارزشمندی کردن تو حوزه کاهش فقر، من میدونم با دغدغه شبانه روز دارن کار میکنن و مغفول نمونه تو این گزارش قشنگ شما. حتما با اون دوستانم یه ارتباط برقرار کنین، چون من در حوزه فیلد کاری نیست، ولی من رو حوزه تولید و تعاونی های تولیدی عرض کنم، مکانیزم حمایتی که ما داشتیم و الانم داریم روش کار میکنیم، داریم یه سری در واقع کارهایی رو برای تثبیت اشتغال،
درسته،
رو حوزه تعاونی های تولیدی خدمت شما که عرض کنم، ایجاد فرصت های شغلی جدید رو حوزه بازار، توسعه بازار و برند و حمایت از کالای ایرانی داریم یه سری کارهایی رو در واقع انجام میدیم و انجام دادیم. رو من احساس کردم همکار عزیز شما فرمودم بیشتر روزه حمایت از کالای ایرانی،
درسته،
برنامه می‌خواد صحبت کنه،
خروجی
که من
تولید، بله،
رو اون موضوع مثلا تمرکز کنیم که،
بله،
بتونیم مثلا یه بحثی رو که ما تونستیم پیش ببریم و در واقع به صورت شاید تو جامعه خودمون تو حوزه تعاونی ها خوب بود، ولی شاید تو سطح جامعه کل کشور که،
بله،
در نظر بگیریم،
درسته،
کار کوچیکی به نظر بیاد، ولی علی حال رو اون موضوعات هم در واقع مکانیزم‌های حمایتی خوبی هست که ما رو حوزه پوشش ریسک تعاونی ها، رو تأمین منابع مالی اونها، دو تا مؤسسه مالی در واقع 100% دولتی تو بخش تعاون هست، یکی بانک توسعه تعاون هست، یکی صندوق ضمانت توسعه سرمایه گذاری بخش تعاون هست، که رو این موضوع در واقع تو سال 97 تونستن کارهای ارزنده انجام بدن، تسهیلات خوبی رو به شرکت‌های تعاونی بدن، یا ضمانت شرکت‌های تعاونی که استطاعت مالی برای تأمین وثیقه‌ها نداشتن صندوق ضمانت ما ورود پیدا کرد و این کار کرد. حتی معاملات بین شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های تعاونی با شرکت‌های که در واقع تأمین کننده مواد اولیه مثل فولاد مبارکه هستن، اون صندوق اومده در واقع ضمانت اون معاملات رو هم کرده. یعنی یه سری بسته و مکانیزم خوب طراحی شده، یا مثلا تو حوزه تأمین تسهیلات یه در واقع مکانیزم خوبی رو با همکاری معاونت تعاون با این توسعه تعاون تدوین کرد تحت عنوان چشمه تعاون که میتونن شرکت‌های تعاونی از اون حد اعتباری به نحو خوبی در واقع برخوردار بشن به صورت سرمایه در گردش که بتونن تأمین مواد اولیه خودشونو تو حوزه تولید در واقع داشته باشن. یعنی رو این میکانیزم ها هم در واقع بحث‌های خوبی شد و خدمت شما که عرض کنم رو حوزه توسعه بازارم اگه اجازه بفرمایید، رو بحث‌های جدی که ما ورود پیدا کردیم از ابتدای سال که در واقع منویات مقام معظم رهبری به درستی تبیین شده بود که بتونن، یعنی دست گذاشتن رو نقطه‌ای که در واقع مسئله‌ای که اقتصاد ما با اون مشکل داره و زیربنایی هم مشکل داره، قطعاً مشکل تولید و کالای داخلی اون مشکل اساسی ما نیست، مشکل بیتوجهی و عدم حمایت از کالای ایرانیه که ما رو رنج میده، که باید کل کشور پای این کار بیان و تقویت کنن این بحث رو که ما از همون ابتدای سال تونستیم در واقع با همکاری سازمانهای دیگه، نمایشگاه‌هایی که حالا به صورت موضوعی بود با همکاری در واقع تو هفته کار و کارگر پارس امسال که اردیبهشت ما بود، خدمت مقام معظم رهبری به صورت محدود اونجا ارائه شد که اون باعث شد ما بعد از منویات ایشون که بازدید خیلی خوب و حکیمانه‌ای داشتن از موضوعات مختلف نمایشگاه و وقت زیادی گذاشتن، بعد از اون ما این نمایشگاه بزرگ یک هفته‌ای رو با همکاری سازمان صنایع کوچک و شرکت شرکای صنعتی در محل مصلی امام خمینی گذاشتیم که یه بخش عمده از اون محصولات رو در واقع تحت عنوان حمایت از کالای ایرانی در مورد تعاونی ها هم اونجا گذاشتیم که به صورت رایگان این غرفه ها در اختیار شرکت های تعاونی از سراسر کشور گذاشته شد که این بیس در واقع به صورت ادامه دار انجام میشه. ما سعی کردیم تو حوزه نمایشگاه ها سعی کردیم یه سهمی از نمایشگاه های تخصصی مثل مبلمان، مثل رنگ و رزین، مثلا حال نمایشگاه های مختلفی که تو حوزه شیرین شکلات تو حوزه های مختلف برگزار میشه یه سهم جدی رو تحت عنوان پاویون بخش تعاون اونجا احساب کنیم که قبلا نبود این موضوع. از امسال این موضوع رو در واقع دنبال میکنیم. خدمت شما که عرض کنم رو حوزه توسعه بازارم، ما رو حوزه تجارت الکترونیک داریم یه سری کارهای بسترسازی جدی میکنیم، کارهای در واقع بی تو بی بی تو سی داریم انجام میدیم، بازارچه‌های محلی رو راه انداختیم تو بعضی از مناطق کشور، در واقع داریم کار میکنیم رو فروشگاه‌های زنجیره‌ای به صورت فروشگاه‌های خدمت شما که عرض کنم تعاونی بتونیم تعاونی مصرفمون رو یه مهندسی مجددی روشون انجام بدیم، یا رو موضوعاتی که خدمت شریف حضرت‌عالی عرض کنم.
متشکرم آقای محمدی.
ما رو بازار محصولات تعاونی های تولیدی هم جدا ورود پیدا کردیم.
متشکرم جناب محمدی.
با فروشگاه های زنجیره‌ای، چون این صحبت آخر من خواهد بود، با فروشگاه های زنجیره‌ای معروفی که تو سطح کشور هستن، برای اینکه ما بتونیم بازار آماده اونا دارن ما ورود پیدا کنیم، تفاهم و همکاری های طی یکی دو سه ماه گذشته کردیم که بتونیم محصولات تعاونی های تولیدی که دارای کیفیت و قابلیت هستن رو تو اون بازارها در واقع آماده تو سطح کشور.
متشکرم آقای محمدی.
یه فضای خیلی خوبی هست که میتونن اونجا محصولاتشون رو ارائه بدن که ما رو همین موضوع تقریبا تونستیم تعاونی ها رو شناسایی کنیم، اونایی که دارای برند هستن، اونایی که محصولات خوبی رو دارن تولید میکنن، روی این موضوع هم حقیقتا
ممنونم.
حمایت از کالای ایرانی این اتفاقات رو هم تو حوزه بخش تعاون انجام داد.
سپاسگزارم آقای دکتر محمدی، براتون از موفقیت میکنم. فقط من به این نکته قربونتون برم، فقط من به این نکته اشاره بکنم که مجموعه پیامک هایی که مردم دادن برای کارنامه کاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اینجا معدل هولوش 13 و خورده است. یعنی من هم که زدم همچین نمره
حالا علت شاید همون فرهنگ عدم ترویج مناسب
متشکرم از شما
تعاونه که اطلاع رسانی خوبی تو در واقع جوامع مختلف صورت نگیره.
ممنونم از شما آقای دکتر محمدی عزیز، خدا حافظ میشه شما. خواهش میکنم، خدا حافظ میشه شما. ایرانی ایرانی بخر.
اینجا فرصتی است برای تبلیغ کالای شما، فقط کافی است با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی 30098 98، سامانه پیامک رادیو اقتصاد 30036 37، تلفن رادیو اقتصاد جهت دریافت پیام های شما
22 65 25 25.
خب آقای دکتر احمد مشیریان، مشاور محترم وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاون محترم قبلی روابط کار وزارت خونه ها روی خط ارتباطی ما آمدن. آقای مشیریان خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و کلیه شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم آقای دکتر مشیریان. نوسان ارزی در کشور اتفاق افتاد، همه جای دنیا وقتی این اتفاق میفته حتی گاهی تورم مصنوعی به اقتصادشون وارد میکنن. کالاهایی که برای تولید اونها نیاز به واردات مواد اولیه نیست و در داخل و مواد اولیه تولید میشه، یه جورایی کیف میکنن از این اتفاقی که افتاد و نوسان ارزی که اتفاق افتاد، چون میتونن تولید کنن به قیمت بالاتر بفروشن، صادر کنن. توی همچین شرایطی باید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بسترهای شغلی رو بهتر بتونه فراهم بکنه و به تعبیر بگم که بیمه شده ها باید بیشتر بشن، اما میبینیم این اتفاق نیفتاده. مجموع صادرات ما 11% افزایش پیدا کرده از فروردین تا الان که ما با هم داریم صحبت میکنیم. چی باعث میشه که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در این شرایط که میتونه یک در واقع میدانی باشه برای ماهیگیری از این آب پر از ماهی، اون انتظاراتی رو که مردم دارن برآورده نمیشه و اون وقت رو میاره به بسته حمایتی دارن؟ آیا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کارش اینه که این بسترسازی فراهم بشه اما نشه، اون وقت به بسته حمایتی رو بیاره و اون وقت مردم سوال کنن آقا چرا به من دادید، اون بگه چرا به من ندادی؟ در خدمت ایم آقای دکتر مشیریان.
ارزم به حضورتون همونطور که فهمیدید در واقع بستر کار بعد از اینجا شروع بشه که حمایت بشه از هم تولید کننده هم در واقع کارگران که توی بخش تولید هستن.
بله.
سیاست هایی که ما توی اون دوره ای که من حالا شما فهمیدین معاون رادکار، من حالا معاون رادکار نیستم،
از که هم معاون قبلی.
بله
درست.
سیاست هایی که ما اونجا گذاشته بودیم دو نوع سیاست بود. یکی بحث همین امنیت شغلی بود که در واقع بتونیم کارگر رو با خیال راحت‌تر تو بازار کار نگه داریم.
بله.
و حفظ در واقع اشتغال موجود رو داشته باشیم. دوم قدرت خریدش رو افزایش بدیم. همونطور که استدلالی پارسال ما کل تورمی که در تا پایان سال بود 8.1 بود، ولی برای اینکه قدرت خرید رو افزایش بدیم اومدیم حداقل دستمزد رو 19.5% افزایش دادیم.
صحیح.
این افزایش هم برای کارگر مفید بود به دلیل اینکه قدرت خریدش بالا میرفت، هم میتونست تولیدات در واقع خود داخلی رو بخره، بنابراین برای تولید کننده هم بهتر.
بله.
متاسفانه بعد از این تحریم هایی که اتفاق افتاد، خب علیرغم اینکه دولت تمام تلاشش کرد که بتونه مهار بکنه، اما به دلایلی حالا نرخ ارز افزایش پیدا کرد. خب تو این وسط هم یه سری استفاده میکنن، البته همه نه، ولی یه دیس استفاده میکنن، کالاها رو به نرخ گرونتر میفروشن در حال که هنوز تاثیر نرخ ارز اون نیست. بنابراین طبیعیه که قدرت خرید کارگرا کاهش پیدا میکنه و بازار هم ملتهب میشه.
بله، نکته همین هست. نکته اینجاست که الان تو شرایط فعلی ما دعوای هر ساله رو داریم بر سر مثلا حداقل حقوق و دستمزد کارگران و به یک نتیجه روشن و مشخصی هم نمیرسیم. یک ضلع این مثلث کارفرما و کارگر و دولت، دولت هست که معمولا نقشی که اینجا ایفا میکنه تلاش میکنه بین این دوتا یک میانه ای صلحی رو برقرار بکنه و خود دولت رو اعلام میکنه افزایش حقوق مثلا برای کارمندان 20%. نکته اینجاست آقای دکتر مشیریان عزیز که آیا مکانیزم های حمایتی این وزارتخونه در سالی که گذشت، یعنی سال 96 و سالی که الان هستیم، این مکانیزم ها اون کارآمدی درست رو داشته یا نه؟ خب به حال این وزارتخونه خروجی اون که میشوند مثلا تامین اجتماعی یکیش میشه، آیا باید این خروجی رو داشته باشه در سال 97 با توجه به افزایش قیمت و نوسانات، یا اینکه نه نوسانات بازار خود به خود این وزارتخونه رو هم با خودش کشیده و برده؟
طبیعیه که نه، دولت وظیفش این در واقع کمک و بستای حمایتی نیست. اگر کارگر
آقای دکتر ببخشید رو آیفون گوشیتون میشه خواهش کنم مثلا اسپیکر خارجش کنید ما صداتون رو بهتر بشنویم؟
بله
بهتر شد، بفهمید خواهش کنم دکتر.
طبیعیه که دولت وظیفش در واقع این بستای حمایتی نیست،
درسته.
اما به دلیل اینکه توی این زمینه ها کارفرماها هم مدعی بودند که در واقع ما هم از نوسان نرخ ارز یه مقدار حالا ضربه خوردیم، دولت اومد کمک بکنه، در حالی که کارگر و کارفرما حالا تو بخش خصوصی به خصوص باید با هم توافقی داشته باشن، نرخ حقوقی دریافت کنن که نیازمند در واقع این بستای حمایتی نباشن. دولت اومد کمک کرد، مثل قبل که در واقع بن کارگری دولت کمک میکرد با نرخ ارز کمتر از نرخ ارز بیرون، این بار هم اومد این بستای حمایتی رو ارائه کرد که کارگرها بتونن، نه فقط کارگرها، تمام حقوق بگیرها بتونن استفاده بکنن.
حالا پیشنهاد ما، چون اول برنامه هم گفتیم مردم پیشنهاد بدن که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چطور میتونه هم از کالای ایرانی و هم از تولید ملی حمایت کنه در فرصت باقی مونده و سال پیش رو، شنونده های متعددی پیشنهاد دادن که اگر دولت بدهیش رو به سازمان تامین اجتماعی بپردازه بزرگترین کمک رو میکنه، اگر کار به خود مردم سپرده بشه مردم خودشون بلدن چی کار بکنن. متاسفانه دولت خودش رو بدهکار کرده به سازمان تامین اجتماعی و این بدهی پرداخت نمیشه و این سازمانی که تقریبا سازمانی است که مثل 16 صندوق دیگه ورشکسته نیست اما در خطره، این هم داره در معرض خطر قرار میگیره. خب چرا دولت بدهش فکر میکنم بالای 120 هزار میلیارد تومان باشه آقای دکتر مشیری؟ درست عرض میکنم؟
اتفاقا توی این زمینه دقیقاً درست میفرمایید، هم شما هم مردم درست میگید.
نه من که سوال مردم رو عرض کردم.
هم شده.
بله.
مذاکراتی که اول حضور آقای دکتر شریعت مدار شد این بود که توی سال آینده 50,000 میلیارد کمک بشه، یعنی کمک نه، یعنی پرداخت دولت بابت بدهیش بشه به صندوق تامین اجتماعی و پیگیریایی تو این زمینه داره میشه که این پرداخت بشه از اون بدهی ها. طبیعیه که اگه کار رو به دست خود در واقع هم بیمه شده ها هم کارگر و کارفرما ها بسپرن بهتر هم انجام میدن و منابع این که به از این نظر به دست میاد بهتر هم پرداخت هم عمل میشه هم صندوق دچار مشکل.
الان میشه بفرمایید که با چه مکانیزمی این بدهی میخواد پرداخت شه؟ چون الان چند سالی که پرداخت نشده آقای دکتر مشیریان.
حالا صحبتایی که شده بود سر این که دولت اینو به صورت نقدی پرداخت بکنه.
واقعا یعنی 120 هزار میلیارد تومان نقدی دولت بده؟
من عرض کردم اولین صحبتایی که شده بود 50 هزار میلیارد.
امیدوارم همینطور باشه. آقای دکتر مشیریان شما الان مشاور هستید، راحت از بیرون نگاه میکنید به این وزارتخونه، میتونید بهش نمره بدید؟ نمره چند میدید به عملکرد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی؟
حالا من فقط میدونم که کل همکارای ما نهایت تلاششون رو میکنن، میدونید، برای اینکه همکارای وزارت کار از در واقع کودکی که تازه به دنیا میاد تا فرد وارد میشه بازار کار از بود اجتماعی تو همه مقاطع ارتباط دارن، همه تلاششون رو میکنن. طبیعیه که همه خواستها برآورده نمیشه، کاستیایی هست و باید این کاستیا رو هر روز برطرف کرد. خب عوامل بیرونی هم تاثیرگذاره، این کاستیا رو بیشتر نمایان.
حالا با همه اینها چه نمره میدید؟ چون همه همکاران شما دارن تلاش میکنن، همه مردم هم دغدغه دارن، آخه نکته اینجاست.
همینطوره.
چه نمره میدید آقای دکتر؟
نمره بدم. طبیعیه که نمره‌ای که مردم میدن بهترین نمره.
الان نمره‌ای که مردم من معدلش رو جمع میزنم حدوداً 13 و نیم هست. فکر میکنید چرا این نمره رو باید بگیره وزارت تعاون به نظر شما؟
میکنم یکی از دلایلی که داره گستردگی وزارت تعاون، میدونید که 3 تا وزارت خونه ادغام شده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این تا سازوکار در واقع عمل کرده این وزارت خونه بتونه به نوعی بهبود پیدا بکنه یه مقدار زمان میخواد، شاید هنوز زمان زودیه که ما قضاوت میکنیم، ولی من فکر میکنم که حالا هرچند مردم نمره خوبی رو میدن، اما واقعا تلاش همکارای ما هم تلاشیه که میواز حالا یه خورده بیشتر از این بهشون توجه بشه.
خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر مشیریان. من واقعا مثلا خودم به شخص خیلی سوال دارم تو حوزه تعاونی ها، حوزه کار، حوزه رفاه، اینکه ملتی که کار نکنه ثروت تولید نمیشه و وقتی ثروت تولید نشه نتیجه اون رفاه نخواهد بود. اما نکته اینجاست که باید بستر این شغل، بستر این کار توسط نهادهای مسئول ایجاد بشه که اون چی که مردم دارن میگن ما توقعمون این هست، اگر به کارو به مردم بسپرید 80 میلیون نفر کار میکنن، لزومی نداره دولت کار کنه برای ما خودمون کار میکنیم، فقط بسترش فراموش. پیشنهادی است که مردم دارن میدن. خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر مشیریان، براتون از موفقیت
خیلی لطف کردید،
خواهش میکنم.
ممنون،
خدا حافظتون باشه. خدا حافظ. خب بسته رادیویی سرکار خانم بهارک عرفان هاشمی رو به اتفاق میشنویم. من پیامکاتون رو به اتفاق مرور میکنم.
چند قلم از ظرفیت‌های کشور رو عرض می‌کنم. اینا چیزایی است که آمارهای عجیب و غریب لازم ندارد، جلوی چشم همه از همه می‌بینن. یکی از ظرفیت‌های مهم ما ظرفیت نیروی انسانی ماست. نیروی انسانی در کشور ما یکی از بزرگترین ظرفیت‌های کشور ماست. این یک فرصت بزرگ است. عرض کردیم جمعیت جوان کشور از 15 سال تا 30 سال یک حجم عظیم از ملت ما رو تشکیل میدن. این خودش ظرفیت.
تعیین هدف برای کسب و کارتون کلید اصلی برای ساختن یک سرمایه گذاری موفقه. پس قبول کنید که همه چیز در کسب و کار فقط پول نیست. موضوع اینه که قبل از ایجاد کسب و کار باید هدف خودتون رو در نظر بگیرید. برخی معتقدن هدف شما همون چرای شماه، دلیل بودن شماست. دلیل کاریه که همین الان در حال انجام دادنش هستید، مثل چراغی که به شما راهنمایی میده. یک هدف مانند یک بذره، هر چقدر یک بذر خوب و مرغوب باشه به همون میزان احتمال سر از خاک بیرون آوردن و رشد کردن اون بیشتره. اگر ما هم هدف گذاری کرده باشیم، شاید این سوال به ذهنمون برسه که ویژگی های یک هدف خوب چیه. در این خصوص صحبت های آقای بهرام جلوداری رو بشنویم، عضو هیئت مدیره انجمن علمی کیفیت و کارشناس بهره وری و کیفیت.
همانطور که اشاره کردیم، هدف بایستی ویژگی هایی داشته باشد و با این ویژگی ها میتوان دسترسی به هدف رو تضمین کرد. اولین ویژگی یک هدف مشخص بودن اون هست. بدین معنی که وقتی که یک هدف رو تعریف میکنیم، بایستی دقیقاً به صورت شفاف معین کنیم که به دنبال چه چیزی هستیم. اگر هدف ما دقیق و شفاف نباشد، ممکن است هر حرکتی را در سازمان در جهت اون اهداف بدانیم و بعد از گذشت یک مدت زمان خاص به اون هدف نرسیم. هدف و چارچوب هدف بایستی طوری تعیین و تعریف شود که نتیجه کار را برای ما مشخص بکند. بعد از یک مدت زمانی که تعریف خواهیم کرد و رسیدن به این هدف و برنامه‌ای که انجام خواهیم داد، به کجا خواهیم رسید؟ یعنی نقطه‌ای که می‌خواهیم برسیم کجاست؟ هدف بایستی مشخص، دقیق و شفاف باشد. اگر یک سازمانی به دنبال افزایش فروش در بازارها است، بایستی میزان فروش و نوع محصول و نوع بازار را مشخص بکند. چه مقدار محصولی رو در چه زمانی و در چه بازاری و با چه روشی می‌خواهیم بهش برسیم؟ مشتریان ما چه کسانی هستند؟ پس در تعریف هدف بایستی هدف رو دقیقاً مشخص و دامنه رسیدن به اون رو مشخص بکنیم.
خب متشکرم از سکا خانم هاشمی. آقا که عظیمی مهر گفتن من به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نمره 12 میدم. تشکر میکنم از چون دوست عزیزمون آقای کریمی گفته بودن که چرا اسم شنونده عزیز رو یک یک نمیگید بگید چه نمره داد، چون خیلی متعدد هست و واقعا فرصت نمیشه همه رو خوند. و امروز هم خب آقای دکتر محمدی خیلی ارائه گزارشش به مردم طولانی شد. خب به هر حال یه جورایی مسئولین دولتی دارن ارائه گزارش میدن، یه کارنامه از خودشون ارائه میدن. تو کارنامه هم نمره خوب هست هم نمره بد. شما که بشنوید و به اون نمره خوب یا نمره بد بدید میشه کارنامه آقای دکتر محمدی و دوستان دیگه و نمره‌ای که به من میدید و خب به مهمان برنامه میدید. شرندهای مختلفی حتی نمره زیر صفر دادن و حالا اسم ننوشتن ما 0917 45 34، یا بعضی از شنونده ها گفتن که خودش به خودش نمره نداد که ما ببینیم چقدر واقعا صادق بود در ارائه نظراتش، بنابراین من مثلا نمره 2 بهش میدم یا نمره 13. من معدل اینها رو که جمع کردم به این نمره رسید. آقای کریمی پیامک های متعددی رو پشت سر هم فرستادن، من جمع پیامک های ایشون رو به این اختصار عرض میکنم که گفتن یک روش، این روش برای احیای یک اقتصاد دچار چالش جدی و ارائه بسته روش حمایتی نیست، روش منطقی نیست. زمانی که میخوایم هزینه ها رو برای مردم فاکتور کنیم فوری مقایسه میکنیم با کشورهای منطقه، میبینیم آقا در فلان کشور هزینه ها اینجوریست اما در باقی موارد همچین اتفاقی نمیفته. البته پیامکشون مفصل تر از این هست و من سعی کردم این رو مختصر مفید و به قول خودشون گفتن رادیویی کنم. از بسته‌های حمایتی گفتن که بسته‌های حمایتی حالا که دارن ارائه میدن چرا شکل فراگیری لازم رو نداره و به همه نمیرسه. 0917 45 34 اشاره کردن. و بعضا آقا محمد هم گفتن که مسئولین خوب صحبت میکنن، کاش همینطور هم عمل کنن که ما خروجی عملشون رو بیشتر و بهتر ببینیم. آقای مهران آزاده عزیز هم گفتن که اگر بخوایم ایجابی نگاه بکنیم در حالی که خیلی نقد ها میشه کرد، اگر از تعاونی ها حمایت بشه مردم میتونن از این تعاونی ها به صورت عمده خرید کنن، هزینه شون پایین تر بیاد و برای اون کسی هم که تولید میکنه قیمت تمام شده کالا پایین تر میاد، واسطه ها هم کم میشن، به شرط اینکه تعاونی ها و تولیدی ها انصاف داشته باشن و این تفاوت لحاظ بشه. خیلی ممنونم از همه شما شنوندگان ارجمند که این برنامه رو گوش میکنید. 0917 45 34 یه پیامک دیگه هم فرستادن، گفتن که فلانی شروع نزن، مثلا یه سر کلم 1000 تومان بوده چندین برابر شده، چی رو میخوای درست بکنی؟ اینا که زیاد میشه اگر ما بدونیم سوداوری برام داره و تولید بکنیم، تولید انبوه قیمت رو پایین میاره، به ویژه تو حوزه‌هایی که مواد اولیه‌اش در داخل هست. ما هممون امیدوار هستیم، گرچه مشکلات و چالش‌ها مگه یکی دو تاست، ده‌ها و صدها مشکل و چالش با این دولت بزرگ و فربه وجود داره و اگر دست به دست هم ندیم حتما مشکلات رو نمیتونیم حل کنیم. خیلی متشکرم از همتون. سکا خانم فاطمه منصور از بابل متشکرم، همتون از سکا خانم سیما از شیراز.
اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم اشکوه تو